میدی مسکن زمینیشو چجوری داره تعمیم میکنه؟
نه اصلا اجرا نمیشه.
آخه اصلا میدونین یعنی این جور نگاهی که در نمایندگان مجلس ما هست، شعارگونه به دور از واقعیت قانون براش مینویسیم، تعیین تکلیف میکنیم. آقا دولتی که هنوز خودش نتونسته بره زمین و از به حال وزرای مربوطه بگیره اون زمینی که قرار بوده، مثلا گفته میشه آقا ما به شما خونه ویلایی میدیم، یه طبقه میدیم، مثلا اینو ببینید خیلی عدم تناسب داره. وقت من داشتم فکر میکنم به این موضوع دیگه تو این شرایط من فکر میکنم مثلا اون رسم و رسومو خیلی‌ها بهش فکرم نمیکنن،
نمیتونن فکر.
الان شنوندگان از ما ایراد گرفتن، میگن این تعرفه که شما مطرح کردی آیا واقعا مشکل ما تعرفه است؟ من داشتم به این فکر میکردم این تعرفه یعنی دیگه اون کسی که فقط میخواد بره ازدواجش قانونی ثبت بشه دو برابر شده.
بله
اون البته اون دفتردارش هم حق داره، اونم با اجاره دفترش و حساب کتاب کارمندش مواجهه.
وضعیت دفاتر به نحوی شده ببینید یه تصوری اشتباهی هست که تصور میکنم با دفاتر اسناد رسمی یکی هستن، در صورتی که دفاتر ازدواج طلاق با اسناد رسمی متفاوتن. دفاتر ازدواج صرفا کارشون ثبت ازدواجه و به واسطه پایین اومدن آمار ازدواج، ببینید ظرف 4 سال 400 هزار واقعه در سال آمار کم شده، یعنی سال 94 850 هزار ما ازدواج داشتیم، الان نزدیک 500 هزار 470 80 هزار در سال ازدواج داریم. خب به واسطه اومدن آمار ما هر ماه 1.5 ما آمار گرفتیم از دفاتر ازدواج طلاق تعطیل شدن، استعفا دادن، به واسطه اینکه اصلا تکاپوی اخلاق هزینه در نمیاد. همین ازدواج تعرفش سال 98 باید 800 هزار تومان تصویب میشد، به واسطه قضیه شلوغی بنزین به 400 هزار تومان اون زمان تصویب شد، یعنی الان که شده دو برابر تازه تعرفه سال 98 رو قرار دادن. باز با این حال نه گرفتاری از کار دفاتر باز میکنه، از اون ورم گرفتاری کار مردم و عروس دامادها. ضمن این که تعرفه ثبت ازدواج تو هزینه های شروع زندگی برای عقد 1/100 هم نمیشه سرکار خانم، یعنی اعم از مسائل مربوط به مسکن و مسائل مربوط به مراسم ها و عکس و فیلم و موضوعاتی که دارن، این تعرفه ثبت ازدواج اصلا واقعا به حساب نمیاد.
عرض میکنم من فقط واقعا خواستم بگم همون کفش.
بله واقعا همینه، یعنی ازدواج به گونه ای شده که تمام افرادی که در این حوزه مشغول به فعالیت و خدمت هستن گرفتار شدن، از رأس امور که خود عروس و داماد هستن تا تمام مشاغل مرتبط با حوزه ازدواج طلاق.
بله همینطور.
به دفاتر ازدواج طلاق به طور کل دیگه پایبند نمیتونن به هیچ موضوعی باشن، چون دیگه عملا تکافو نمیشه. این واقعیتیه که باید پذیرفت. حالا به واسطه شرایط اقتصادی، به واسطه شرایط اجتماعی، به واسطه آسیب‌های اجتماعی منجر به کاهش ازدواج شده، همه حوزه تو این قضیه گرفتار شدن. اون فردی هم که میخواد تو این شرایط دلشیر داره و میره ازدواج بکنه مواجه میشه با موضوعاتی بسیار سنگین، هزینه‌های بالا، گرفتاری‌های زیاد. خب میدونید در یک منجلابی واقع شده شرایط ازدواج در حال حاضر که نمیشه همه رو انداخت کوله بی هم دیگه، یعنی این بگه تعرفه اون بالاتر، اون بگه مثلا تالار گرون، اون بگه مثلا فلان گرون. این حوزه‌ایه که شرایطش بحرانیه.
بله
شرایط بحرانی رو نمیشه با این موضوعات حل کرد، با یه وام 200 میلیونی ما به عروس داماد بدیم یک مثلا نصف به هزینه‌های شروع زندگیشون رو ما ندادیم.
آقای دکتر مظفری بزرگوار، این جمله شما رو خانم دکتر مقصودی هم که الان به ما پیوستن شنیدن، عضو هیئت رئیسه فراکسیون زنان مجلس، اجازه بشین بدین با ایشون هم وارد گفتگو بشیم. من فقط میخوام استدعا کنم شما یه چند دقیقه بیشتر همراهیتون رو داشته باشیم.
بله
چون دقیقاً شما میدونید. سلام خانم دکتر.
سلام شد، وقت شما بخیر.
زنده باشید. روز شما هم بخیر. خانم دکتر عزیز، ما به بهانه این افزایش تعرفه ثبت ازدواج رفتیم سراغ موضوع اصولا تسهیلات ازدواج و رفتیم سراغ سازمان ثبت اسناد و آدیت کشاورز. خب تعرفه گفتن اصلا 98 تغییر نکرده بوده، معمولا 2 سال 99 تغییر نکرده، تغییرات قانونی هست و به هر حال مبنای محاسبات هم فرمودن. واقعیتش حالا اون تعرفه در مقابل شرایط فعلی اقتصادی حالا اونم یک مشکله، ولی سایر مسائل هم هست. واقعیتش من می‌خواستم شما این تحلیلی داشته باشین از این یک سال گذشت از مصوبات قانون جوانی جمعیت، شرایط رو چگونه می‌بینید؟ یه شرایطی می‌خوایم با نگاه واقع بینانه، اینکه واقعا مشکل زوج ما الان با 200 میلیون وام اگه دستش بیاد حل میشه، میره جلو برای ازدواج؟ آمارا نشون میده که رو به کاهش ازدواج.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، من تشکر میکنم از شما و همکاران عزیزتون و همچنین همه شنوندگان عزیز این برنامه. بحث ازدواج و فرزند آوری یکی از دغدغه‌های به هر حال سالهای سال به هر حال مسئولین ماست و مملکت ماست. به هر حال باید یک چاره‌ای میاندیشیدیم و این قانون جمعیت در مجلس 11 خدا رو شکر به خوبی تصویب شد و الان به صورت پایلوت داره اجرا میشه.
یه راست برین سراغ نتایج اجرایی، چون دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
نتایج اجراییشو خب شما که خودتون دارید میشنوید و دارید میبینید، بعضی از بانک ها در از دادن تسهیلات خودداری میکنن که حالا به گوش مسئولین در واقع حالی رتبه رسیده با حالا دارن تذکراتی میدن، نماینده های مجلس هم دارن انجام در تذکرات خودشون میدن. بعضی از دستگاه ها پای کار هستن، خدایش اینه وزارت بهداشت که داره خب به هر حال یک تعداد زیادی از این قوانین هم برمیگرده به خود وزارت بهداشت، بقیه هم به صورت غیر مستقیم، اما دارن انجام میدن بعضی از دستگاه ها. ولی خب همچنان بعضی از دستگاه های دیگه مانند بانک ها از پرداخت این گونه وام ها خودداری میکنن و یا برای توی پروسه و یک سیکل در واقع آزار و اذیتی برای رفت کسایی که میخوان بگیرن افتادن و همچنان اعتراضات و به هر حال انتقاداتی برای
خب دکتر ببینید تو همین یک ماه سکه رسیدی به نزدیک 20 میلیون تومان. تعرفه حق سب دو برابر شده. بله اصلا بله. تحلیل تعرفه رو نمیخوام داشته باشم.
درسته.
وضعیت اجاره به هم مشخصه.
خب رقم
ها سرسام آوره. وضعیت خودرومون ببینید به چه ترتیبه تو همین یک ماهه. به حال من نمیدونم واقعا وزیر سمت چه پاسخش چیه در مورد این افزایش، یعنی ایناست که نهاد، یعنی خانواده داره تشکیل میشه با اهداف خودش، ولی باید توی یه جایی
با این شرایط که داریم بیریم شیش میریم، خانواده هایی هم که تشکیل شدن دارن از هم میپاشن، یک واقعیته. وقتی که یه همچین آسیبی داره میزنه به خانواده
کی باید جواب بده خانم دکتر؟ چون سراغ هر کی میره همه دارن میگن که همه نقد دارن.
باید دولت پاسخگو باشه. ببینید مجلس که قوانین رو تصویب میکنه دیگه، اجراش با دولته. ما هم که همه جوره حمایت داریم دولت رو میکنیم، منتها در واقع برای اجرا که میره با سنگهای زیادی و به هر حال اون موانع زیادی سر راه اجرا وجود داره. حالا ما اصلا از قوانین به قول معروف قانون جمعیت هم که اصلا بخوایم عبور بکنیم، بگیم انصافا خانواده ها الان تحت شرایط خیلی بدی دارن زندگی میکنن، وضعیت اقتصادی وضعیت مناسبی برای مردم ما، مردم عزیز ما نیست. به قول شما همین تورمه و همین قیمت ارزه که کنترل که نمیشه، هیچ همچنان انان گسیخته داره پیش میره. وضعیت طلا و سکه هم که خود شما به هر حال اشاره کردین، اینا باید تیم اقتصادی دولت پاسخ
اینا با اون 200 میلیون وام واقعا میره جوون جلو؟
خب نه دیگه، ما به هر حال داری ارزش این پولای میاد پایین، یعنی شما داری به ریال اینجا حساب میکنی ولی تورمه با ارز داره میره جلو. بنابراین به نظر من باید یه فکر اساسی دولت بکنه به شدت و با سرعت زیاد، اولا تم متوقف بکنه این روند رشد ارز و تورم رو، بعدش هم خب دیگه باید پاسخگو باشن و الان مجلس که
نهایت سپاسگزار میکنه. خیلی سپاسگزارم خانم دکتر مسعودی. آقای مظفر این نک جمله پایانی دارید بفرمایید؟ فکر کنم تلفنشون قطع شد. خب خیلی ممنونم خانم دکتر مقصودی عزیز. به نظر میرسه حالا به هر حال شما هم همسو هستید با نقد هایی که مطرح میشه، اما عملا این که چهار تا وزیر پاسخگو
ما مردم داریم زندگی میکنیم،
یعنی واقعا این انتظار از مجلس هست که از وزرا پاسخگوی جدی تر میخواد. خیلی سپاسگزارم. ممنون خانم دکتر مقصودی عزیز، عضو هیئت رئیسه فرشن زنان. خدا نگهدارتون. خب ما موندیم و قضاوت شما عزیزان شنونده که بالاخره کی باید پاسخ بده که شرایط این چنین نیست. خیلی سپاسگزارم که تا این لحظه همراهی شما عزیزان رو داشتیم. دغدغه شما دغدغه ماست. خدا نگهدارتون.
شرکت سهامی فضل نیشابور با نام تجاری روغن نباتی سگل خراسان با بیش از نیم قرن تجربه در تولید انواع روغن‌های خوراکی مصرف خانوار، صنایع غذایی کشور، دارای گواهینامه استاندارد HACCP، ایزو 22000، ایزو 9001 و استاندارد محیط زیست ایزو 14001. روغن نباتی سگل خراسان.
صنایع شیر بصیر با بیش از یک دهه تجربه در حوزه لبنیات کشور، تهیه و تولید انواع پنیر با استفاده از شیر طبیعی تازه و مرغوب، دارای آزمایشگاه تخصصی و تکنیکی پیشرفته شیمیایی و میکروبی جهت ارتقاء تولیدات. بصیر، پنیر بی نظیر.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
وینتر تو سفره سلامتی، وینتر چه طعم و شکل و حالتی، وینتر خوشمزه با خوشنام.
زیبایی و ظرافت آشپزخانه خود را با اطمینان به نیلوفر بسپارید. با سابقه طولانی در تولید محصولات آشپزخانه نیلوفر، هنر، زیبایی، ظرافت.
لطفاً در را ببینید. www.payun.com پایون.
گرم ایران بیش از 40 سال سابقه تولید مشعل‌های خانگی و صنعتی، پکیج‌های زمینی، دیواری و رادیاتور، انواع چیلرهای هواخنک، انواع هواسازهای صنعتی و بیمارستانی و فنکوئل‌های سقفی و کانالی در ظرفیت‌های مختلف. گرم ایران، نامی برتر در صنایع گرمایشی و سرمایشی کشور.
چطوری، چه رنگی، عجب بو و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی، دلت خرس باشه چون سابقه داره، برنداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره، برگرفته از طبیعت
رو به خوج فرنگیه تک،
بی نظیر و با کیفیت
رو به خوج فرنگیه تک.
تا حالا فکر کردی چطوری میشه سالم‌تر، کم هزینه‌تر، خوشمزه‌تر و دور همی‌تر زندگی کرد؟ تولید کننده ی گوشت گیاهی در ایران. باتریشه همه چی میشه. www.trishefood.ir.
سری سری بچه‌ها باید زود خودمونو برسونیم، سری روشن کن بریم، ماشین که سر حاله ها.
آره بابا با تک استارت روشنه، خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
در شهر لوازم خانگی می توانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی، نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
خیلی ممنونم از همراهی شما عزیزان با مجموعه برنامه‌های نوبت اول شبکه رادیوی سلامت. به اتفاق هم بشنویم غذا، سلامت، زندگی. غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی.
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت. نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، زینت بخش لحظه های ماست. سلام. همراهان عزیز، انشالله که حال و احوالتون خوبه. ممنونم از این که با برنامه غذا سلامت زندگی همراه هستید. شماره پیامک ما 30102 هست. سوالاتتون رو به این شماره ارسال کنید. و اما موضوع برنامه امروز، توجهات تغذیه‌ای در شب یلدا هست. امروز میزبان سرکار خانم دکتر آرزو رضازاده هستم، دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه. خانم دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به برنامه غذا سلامت زندگی.
سلام و روز بخیر عرض میکنم و خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما هستم.
درود بر شما. سوال اول رو مطرح میکنم در مورد اهمیت توجه به میزان مصرف مواد غذایی خانم دکتر و پرهیز از پرخوری در شب یلدا توضیح بفرمایید، که فکر میکنم سوال خوبی باشه برای شروع.
بله، خب به هر حال شب یلدا یکی از سنت‌های بسیار پسنده و زیبای ایرانیان عزیز هستش و در این روز رو مسلماً تنقلات زیادی رو در کنار یکدیگر مصرف می‌کنن که اکثرشون هم واقعا مواد مغذی هستن، مثل انواع آجیل‌ها، به هر حال انواع مغزها، انار، هندوانه و خیلی از موادی که خیلی مغذی هستن. ولی وقتی که در مقدار بالا در یک ساعت بعد فرض کنی حجم زیادی از اینها مصرف میشه، میتونه که به هر حال عوارض رو بر افراد داشته باشه. مشکلات دل در سوء هاضمه معمولاً جزء مواردی هست که افراد تجربه میکنن و این حتی مشکلات باعث میشه که عملا ما به جای اینکه از فواید این مواد غذایی در واقع بهره ببریم، در واقع دچار مشکل بشیم. مثلا شوری آجیل ها میتونه که در گروهی که مقدار حساس هستن مثل سالمندان باعث بشه که فشار خون بالاتری داشته باشن، یا چربی خون. مصرف آجیل اگر خیلی زیاد باشه میتونه که مشکلات چربی خون رو ایجاد کنه. و خب به هر حال افراد به هر حال اون حد متعادل رو باید نگه دارن. مسئله پرخوری زمانی هستش که ما غیر از این که حالا اون دور همی رو داریم، معمولا چون افراد به هر حال در این روز خاص کنار هم جمع میشن، یه شام مفصلی هم معمولا مصرف میشه. بله. و این فاصله معمولا فاصله خیلی کمی هم هست و این باعث میشه که این مسئله تشدید بشه. بنابراین پیشنهاد من این هستش که همیشه یا اون وعده میتونه که در واقع وعده شام برای اون شب حذف بشه، اگر امکانش نیست با یه فاصله حداقل 3 ساعت اتفاق بیفته. مثلا شام میتونه بین ساعت 7 حداکثر تا 8 مصرف بشه، که خب معمولا چون شب یلدا دیر وقت شروع میشه از 10 به بعد، که این هضم غذایی اتفاق افتاده باشه، شام سبکی که چربی خیلی کمی داشته باشه، غذای سرخ کردنی ترجیحا نباشه، که امکان این که افراد بتونن حداقل یک روز سال اگر میخوان یه مقداری در واقع وعده در واقع پرخوری بکنن، حداقل این رو فقط تا اون میان وعده‌ای که به عنوان وعده آخر شب و به عنوان دور همی هستش داشته باشن.
خیلی هم عالی.
قضا سلامت زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
با توجه به اینکه خانم دکتر ما در شب یلدا مصرف حالا هندونه و انارمون به شدت بالا میره و همه خانواده سعی میکنن که این دوتا میوه رو داشته باشن شب یلدا، میخواستم از خواص این دوتا میوه بیشتر برای ما توضیح بفرمایید.
انار که مسلماً یکی از میوه‌های بهشتی شاید بتونیم بگیم هستش، به خاطر محتوای بالای مواد آنتی اکسیدانی که خیلی از مطالعات که روش انجام شده اون رو به عنوان یک عامل در واقع فاکتور قوی در پیشگیری از سرطان، مخصوصاً سرطان‌هایی که در واقع وابسته به دستگاه گوارش هستن معرفی کردن. همینطور رنگ قرمزی که داره، این محتوای رنگدانه‌های قرمز بالا دیده شده که با بیماری‌های قلب عروقی خیلی در واقع اثر مبارزه کننده و کنترل کننده داره. در پیشگیری از آلزایمر، پارکینسون مطالعاتی انجام شده و نتایج مثبتی رو تو این زمینه دیدن که اثر محافظت کننده داره و در تقویت سیستم ایمنی خیلی کمک کننده است. بنابراین در کل در واقع روزهای سال هم اگر ما انار مصرف کنیم، به هر حال این تاثیراتش رو می‌بینیم، ولی به هر حال از نظر اینکه در یک روز خاص در واقع اینو مصرف کنیم، یک نمادی هست که ما در واقع سبک زندگی سالمی داشته باشیم، آیتم‌های سالم مصرف بکنیم. ولی خب از نظر مقدار که فرمودید، ما معمولا باید در حد متعادل، ما در کل یک روز کلا میتونیم که توصیه هایی هست که 3-4 وعده میوه مصرف بکنیم. یه دونه میوه متوسط، حالا یک انار متوسط میتونه که در واقع یک سهم از میوه ما داشته باشه، و بیشتر از اون عملا ما اثرات سلامتی رو برای اون روز شاید دریافت نکنیم، یا در واقع به هر حال مشکلات سوء هاضمه که حالا در واقع در طب سنتی، البته من ورود نمی کنم به طب سنتی، ممکنه بحث سردی و گرمی مصرف بشه، در بعضی افراد احساس سردی باعث سوء هاضمه بشه و این مشکلات همراهش باشه. بنابراین در تعادل همیشه همه چی بهترین هست. در مورد هندوانه هم باز میدیم که هندوانه درصد عمدش آب هست و یه درصد کمیش قنده، یعنی بر اساس اون چیزی که ما همیشه نگرانیم که هندوانه خیلی در واقع باعث میشه در واقع قند فرد بره بالا، به این حالت نیست، ولی باز هم همیشه حتی در افرادی که مشکلات قند خون دارن، دیابت دارن، میگیم در محدوده یک اسلایس، یک در واقع اندازه برش کوچیک تا متوسط شما اجازه دارین در حد یه قاچ کوچیک مصرف کنن. افراد عادی هم تقریبا نهایتا تا 2 قاچ میتونن که از برش هندوانه مصرف بکنن و از اثرات سلامتیش بهره ببرن. مسلما رنگ قرمزی که در هندوانه هست باز به خاطر آنتی اکسیدان‌های خیلی خوبی هست درسته. در این میوه هست محتوای پتاسیم و همطور مواد معدنی که در هندوانه هستش بسیار در واقع کمک میکنه بر سیستم سلامتی ما. منتها چون در واقع در فصل سرد داره مصرف میشه، باید خب توجه بکنیم که به هر حال ممکنه در بعضی افراد این در واقع باعث احساس سرمایی بیشتر بشه، دفع آب بیشتری رو ایجاد بکنه و اینها دیگه در واقع بستگی به یه ذره طبع سرد و گرم افراد داره که من خیلی خب چون در مورد بحث سنتی هستش من وارد نمیشم، ولی به هر حال هر دو بسیار مواد مغذی هستن به شرطی که در تعادل مصرف بشن و این اثر تعادل باعث میشه که فرد دچار مشکلات سوء هاضمه یا دفع ادرار بیش از حد نشه. در مورد هندوانه ما مشکلی داریم که در واقع ممکنه خیلی مدر باشه و به هر حال در زمستان شاید این مسئله مقداری در واقع جالب نباشه. این در حد تعادل، در حد 1 یا 2 برش در اون شب مصرف بشه بسیار مفید خواهد.
خیلی متشکرم خانم دکتر رضازاده. اجازه بدید تا گزارش برنامه امروز رو هم با هم بشنویم و سپس توضیحات شما رو میشنویم راجع به مطالبی که دوستان ارائه میکنن در بخش گزارشی و ادامه برنامه رو خواهیم داشت. بخش گزارشی تقدیم به همه همراهان.
سلام خدمت شما همکاران گرامی، شما شنوندگان عزیز و بزرگوار. انشالله که همه چی بر وفق مراد باشه، تندرست و سلامت باشید و خوش و خرم. در مورد شب یلدا صحبت میکنیم و موارد تغذیه‌ای که خب دیگه میدونید دیگه باید رعایت بشه تو اینجور ایام و خیلی شاید رعایت نکنن این قضیه رو. در مورد همین موضوع اجازه بدید صحبت‌هایی رو آغاز کنیم. شما بفرمایید که شب یلدا معمولا چه افرادی دور هم هستید و چیکار میکنید که دچار آسیب حالا تغذیه‌ای نشید؟
ما بیشتر دور همیم و با خانواده دایی مادر بزرگ اینا و بیشتر سعی میکنیم فوکوسمون رو خوردنه نباشه، مثلا بیشتر با هم بازی کنیم، فال و گل یا پوش و بیشتر این کارا بکنیم. دو خوردنه هم هست، فقط سعی باید بکنیم کمتر باشه که بیشتر با هم باشیم.
ببینید شب یلدا به هر حال به صورت حالا یه سنت هستش بین ما ایرانی ها. مواد غذایی، مواد خوراکی هم که استفاده میکنیم به خاطر اینکه هوا سرد هست بیشتر تمایل داریم به گرمیجات مثل آجیل، آجیل شیرین و اینکه خب چون دور هم هستیم بیشتر این خوراکی ها خب بیشتر بهمون میچسبه و اینکه خب سعی کنیم کمتر بخوریم به هر حال یه شبه، ولی خب
بیشتر خوردن نباشه، حرف زدن باشه، گپ زدن باشه، تعریف کردن مسائل
همینطوره. بیشتر توی یه همچی شبی دوست داریم که در کنار هم باشیم، این دور همیه برامون مهمه. حالا بحث تغذیهش به کنار،
معمولا هر سال دور هم هستید افراد مختلف فامیل، چه افرادی دور هم هستید و اینکه چه نوع خوراکی هایی معمولا سر سفره شب یلداتون هست؟
اکثرا که هر سال یه سال سمت مادری یه سال سمت پدری، بعد اکثرا همه جمع میشیم، حالا سالی نشد که مثلا تنها باشیم. خوراکی هم تقریبا انار، هندونه، نمیدونم آجیل، باقلوا، اینا همه هست دیگه، ولی باید همون چیزی گفتم سعی کنیم کمتر استفاده کنیم، بیشتر دور هم باشیم.
ممنونم از شما و توضیحاتتون، همچنین شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز و بزرگوار.
خیلی متشکرم از آقای محمدی همکار گزارشگرمون و دوستانی که در بخش گزارشی شرکت کردن. نکته خاصی در گزارش بود خانم دکتر بخواید راجبش صحبت بکنید؟ اطلاعات خوبی بود، حالا دوستان تا یه حدی مطالبی رو گفتن، روی انار و مصرف هندوانه تاکید داشتن و حالا به اندازه خوردن آجیل ها یا همون مغز ها.
بله، نکته مهم همین در واقع میانه روی بودش که تاکید کردن که بسیار هم به جا بود. در مورد آجیل ها بله تاکید کردن که به هر حال یکی از چون در واقع خوراکی هایی هست که در این روز به عنوان تناقلات مصرف میشه.
بله.
خب در مورد آجیل ها بگم که خب کلا مغز ها و دانه ها جزء چربی های بسیار سالم و مفید هستن برای سلامت کل بدن، سلامت قلب و عروق، اثراتشون بر کاهش وزن اگر به اندازه کافی مصرف بشه، نه به اندازه خیلی زیاد، حتی ثابت شده اثراتشون بر پیشگیری از بیماری قلب و عروقی ثابت شده، منتها در حد متعادل. وقتی بیش از حد مصرف بشن ممکن هستش که باعث افزایش وزن بشن و از اون طریق باعث بشن که به هر حال مشکل چاقی میدونیم دیگه، پیش زمینه خیلی از بیماری‌های مزمن مثل چربی خون بالا و موارد دیگه است. در افرادی هم که به هر حال مشکلات مثل تریگلیسیرید بالا دارن دیده شده که بیش از حد اگر دریافت بشه میتونه مقدار تریگلیسیرید رو افزایش بده، ولی در خیلی از موارد اثرات مثبتش دیده شده. در کل ما در اندازه یک مشت کوچیک ما اصطلاحا میگیم تقریبا 30 گرم یا یک اونسش میگه اندازه یک سهم گوره ناتس هستش یا همون مغزها. این مقدار در واقع اگر روزانه استفاده بشه بسیار اثرات خوبی خواهد داشت و تداوم داشته باشه در طول هفته. در این روز خاص هم ما در واقع یه جور تمرین داریم میکنیم برای سالم غذا خوردن. من پیشنهاد میکنم در واقع در حد تقریبا یک مشت کوچیک که تقریبا میشه یک سوم لیوان بیشتر آجیل مصرف نشه، چون بیش از حدش هم مشکله اضافه چربی دریافتی رو خواهد داشت. ما همش داریم تاکید میکنیم که میانه روی در دریافت انرژی داشته باشیم. چربی های سالم هم به هر حال باعث چاقی میشن. نکته بعدی در مورد آجیل ها که اینقدر تاکید شد بحث شور بودنشونه. ما همیشه تاکید میکنیم که سعی کنیم که چربی رو به شکل خام، چربی سالم رو به شکل خام مصرف کنی، یعنی در واقع مغزها رو تقریبا به شکل خام مصرف کنی، حالت رست شده و نمک افزوده شده نباشه تا جایی که ممکنه. حالا در قشر در واقع سالم جامعه حالا خیلی مشکلی شاید ایجاد نکنه، ولی طعم شور رو وقتی فرد بهش عادت بکنه این باعث میشه در کل زندگی در واقع این طعم ادامه بده و خدای نکرده باعث مشکلاتی در آینده از جمله فشار خون بشه. برای از نظر تمرین سلامت زندگی کردن و سلامت خوردن شاید در مورد این نکته که خب آجیل ها رو در واقع درسته یک شب هست، ولی ما داریم تمرین میکنیم که در واقع فرم سالم ترش رو مصرف کنیم که به شکل بدون نمک هستش و